تاریخ ویزا بازگردانده خواهد شد و حالا تو لیست این کشورها کشورهایی مثل کیپورد، الجزایر، سنگال و ساحل آج به چشم می‌خورن که همگی بلیت حضور در جام جهانی 2026 رو رزرو کردن. جالب اینجاست که از 2 آوریل این قوانین سختگیرانه‌تر شده. اتباع تونس هم شامل این قوانین شدن تا جمع این تیم به 5 عدد برسه و حالا باز هم یک آزمون سخت دیگه مقابل فیفا، اینفانتینیو رئیس فیفا و عملکرد سیستم بین‌المللی فوتبال دنیاست. اما برم سراغ خبر دوم. عراق میدونید که برای اولین بار میتونه در جام جهانی شرکت بکنه به شرط اینکه تو پلی آفی که روز چهارشنبه هفته بعد هست بتونه در واقع بلیت صعود به جام جهانی رو بگیره. تیم فوتبال عراق خیلی امیدواره که جواز حضور در جام جهانی 2026 رو به دست بیاره، هرچند آسون هم نیست. اونها باید 31 مارس آینده در شهر مونتری مکزیک به مصاف برنده دیدار بولیوی و سورینام برن. گفته شده که حتی عراق ممکنه در شورای وزیران اون روز رو تعطیل رسمی اعلام بکنه و این بازی هم قرار 6 صبح برگزار بشه تا تکلیف یکی دیگه از این تیم‌ها مشخص بشه. از طرف دیگه خبر دیگه بگم، بازیکنان نیوزلند تاکید کردن که آماده هستن تا در برابر ایران تو هر کدوم از 3 کشوری که میزبان جام جهانی هستن، یعنی آمریکا، کانادا یا مکزیک، بیان و بازی بکنن و این هم خبر دیگری است. عرض کنم که تا وقت هست راجب یه خبر دیگه هم با شما صحبت بکنم. میدونید که محمد صلاح ظاهرا کارش در لیورپول به پایان رسیده و حالا راجب مقاصد مختلف اون صحبت میشه. عده‌ای معتقد هستند که ممکنه به لیگ عربستان بره. یکی از خبرنگاران سرشناس ایتالیایی راجع به این قضیه صحبت کرده و پیش بینی کرده فابریتسیو رومانو که مقصد بعدی محمد صلاح لیگ عربستان هستش، چون اون انقدر لیورپول رو دوست داشته و حالا که کارش با اون تیم به پایان رسیده احتمالاً اونجا میره. اما صحبت راجع به این جواهر فوتبال کماکان ادامه داره و راجع به مقاصد دیگه هم از صحبت میشه. باید ببینیم در نهایت بعد از ترک آنفیلد محمد صلاح در واقع کدام تیم رو برای ادامه حضور انتخاب میکنه. وینیسیوس ستاره تیم رئال مادرید و عرض به خدمت شما تیم برزیل یه صحبت جنجال آفرینی کرده. اون گفته که احساس میکنم که با توجه به نتایج اخیر خیلی شانس ما بالا نیست در جام جهانی 2026 و حالا باید ببینیم که آیا این پیشبینی وینیسیوس هم محقق میشه یا نه. یه مطلب کوتاه دیگه هم بگم حالا قبل از اینکه باهاتون خداحافظی بکنم، حالا راجبه سرخیو راموس هستش که باشگاه سویا در آستانه 15 تغییر روی نیمکتش است در 10 سال اخیر و داره با کابوس سقوط به دسته پایین‌تر دست و پنجه نرم می‌کنه و حالا نام سرخیو راموس به عنوان تنها روزنه امید بین هواداران به گوش میرسه و حالا باید ببینیم که این اتفاق هم میفته یا نه. بسیار متشکرم از اینکه با من همراه بودید. تا یک فرصت دیگه باید با شما خداحافظی کنم. دوباره تاکید میکنم رمز این روزهای ما با شما اتحاد و همدلیه. هر جا هستید در کنار خانواده، امیدوارم در صحت و آرامش باشید. تا یک فرصت دیگه، خدا نگهد.
آخرین خبرها از فوتبال ایران در آفساید.
هادی رضایی سرمربی تیم ملی والیبال نشسته گفته ایران قوی با ورزش قوی راهبرد رهبر شهید انقلاب بود. مدیر روستا گفته از مسئولان ورزش ایران انتظار تحریم جام جهانی را داشتیم. بوجوویچ گفته دلیل اصلی جنگ با ایران اخاذی اسرائیل از امریکا در ماجرای اپستین است. باشگاه پرسپولیس فسخ قرارداد خارجی‌ها را تکذیب کرد. اردوی استقلال هم در ترکیه لغو شد. خیلی خوب کاری کردین لغوش کردین. این دیگه خیلی جوک بود. این دیگه خیلی مسخره بود. تو این شرایط برید تو ترکیه اردو بزنید، برید تو کمپای اونا. خب خیلی از تیم‌ها همینجا دارن بازی میکنن، همینجا دارن تمرین میکنن. باشگاه نساجی به جایی که بره کمپ ترکیه بره این ور اون ور دنبال یه زمین خیلی حرفه‌ای باشه، رفته تو یکی از روستاهای همین استان مازندران داره تمرین میکنه. خیلی از تیم‌ها دارن این کارو میکنن. خودتون رو تافته جدا بافته نبینید که حالا چون باشگاه استقلال هستیم، پرسپولیس هستیم، فلان هستیم، دوباره باید بریم ترکیه، دوباره باید بریم یه کشور دیگه، دوباره باید خیلی خیلی هزینه بکنیم، این پولی که الان نیاز است ببریم جای دیگه خرجش بکنیم. اصلا شما به جایی که به اردو ترکیه فکر بکنی، مشکل ساپینتو رو حل کن آقای مدیر حاضر در استقلال. مشکل پرونده و پنجره بستتون رو حل بکنید تا ایشالله ختمه به خیر بشه. بعد از همه این اتفاقها استقلال، پرسپولیس و تیمای دیگه با آرامش بیان بازی بکنن، نه اینکه به هزار نفر بدهکار باشن، نه اینکه رفتن تو کمپ ولی از این طرف پنجرهشون بسته است. این پوز عالی، جیب خالی است.
تیتر بازار ورزش ایران داغ دار.
به نام خدا. سلام میکنم به شما حسنجان اسماعیل پور، سلام میکنم به همکاران گرامی، همراهان ارجمند برنامه آفساید و برای همه هموطنان عزیزم ایرانیان دوست داشتنی آرزوی صحت و سلامت دارم. امروز رو اول با لیگ نخبگان آسیا شروع کنیم، معتبرترین مسابقات باشگاهی قاره آسیا در رشته فوتبال که به علت شرایط منطقه نیمه کاره مونده و قرار 8 تیم باقی مانده و صعود کرده از مرحله غرب به صورت حذفی با هم مسابقه بدن تا 4 تیم برترشون مشخص بشن. به این ترتیب 4 تیم برتر منطقه غرب با 4 تیم برتر منطقه شرق مسابقه میدن که میشن 8 تیم. در ادامه به صورت حذفی با هم بازی میکنن و تا فینال کار رو جلو میبرن. کنفدراسیون فوتبال آسیا هم زمان دقیق مسابقات لیگ نخبگان رو اعلام کرده. به این ترتیب تراکتور به عنوان نماینده فوتبال ایران در این مسابقات زمان دقیق بازی خودش با شباب الاهلی امارات رو میدونه. طبق اعلام AFC تراکتور باید روز 25 فروردین از ساعت 18:15 دقیقه به وقت تهران در ورزشگاه عبدالله الفیصل شهر جده در کشور عربستان مقابل شباب الاهلی امارات قرار بگیره. از صمیم قلب آرزوی پیروزی و موفقیت داریم برای تراکتور ایران و در صورتی که این تیم بتونه بازی خودش با شباب الاهلی رو ببره انشاءالله و بره مرحله بعدی، 2 روز بعد از اون باید مقابل بوریرام تایلند قرار بگیره. خیلی مسابقات در این مرحله فشرده است، بازی ها با حداقل فاصله ممکن برگزار میشه، 2 روز یک بار و 3 روز یک بار تیم ها بازی دارن، بازی ها هم همه متمرکز در شهر جده برگزار میشه به علت کمبود زمان، به خاطر اینکه وقت زیادی نداریم به علت برگزاری مسابقات جام جهانی و همه تیم های آسیایی و همه کشورهایی که در سطح دنیا مسابقات خودشون رو برگزار میکنن به صورت باشگاهی باید تا زمان مشخصی بازیاشون رو به پایان برسونن و تیم‌های ملیشون آماده حضور در جام جهانی بشه. در حالت عادی که خب تراکتور تونسته از مرحله گروهی با قدرت و شایستگی صعود کنه، گذشتن از سد شباب الاهلی کار خیلی سختی نباید براش باشه. اما مشکل اینجاست که ما الان در اون حالت عادی قرار نداریم و تراکتور به دلیل تعویق مسابقات لیگ برتر حدود 1 ماه از شرایط مسابقه و تمرین به دوره. محمد ربیعی سرمربی تراکتور که جانشین دراگان اسکوچیچ شده در این تیم کار سختی برای آماده سازی بازیکناش داره، چون حدود 1 ماهی که لیگ تعطیله تراکتور مسابقه و تمرین نداشته، بازیکنان خارجیش هم در ایران نیستن، رفتن و معلوم نیست برگردن، تعدادی از بازیکنان ایرانیش هم در اردوی تیم ملی حضور دارن و همه اینها کار سختی رو پیش روی ربیع و دستیارانش قرار داده. سرمربی تراکتور گفته این تیم بر پای اردوی تدارکاتی در ترکیه رو مد نظر داره تا بتونه بازیکناشو کنار هم جمع کنه و تیم خودش رو مهیای لیگ نخبگان کنه. اما بریم سراغ اردوی تیم ملی فوتبالمون که در آنتالیا ترکیه داره برگزار میشه. مروری داشته باشیم روی آخرین اتفاقات تیم ملی. ما روز جمعه 7 فروردین در اولین فیفا دی مقابل نیجریه قرار میگیریم. نیجریه حریف بسیار قدرتمندیه، هرچند که بهترین بازیکنشون یعنی ویکتور اوسیئن برای بازی با ایران به اردو نیومده، اما نگاهی به لیست نفرات تیم ملی نیجریه نشون میده هر 23 بازیکن حاضر در اردوی این تیم در لیگ‌های اروپایی عضویت دارند. نفراتی مثل سامی آجایی از هال سیتی، اوسی ساموئل از بیرمنگام، فرانک اونیکا از کاونتری سیتی، هر سه تا در فوتبال انگلیس هستند، اندیدی از بشیکتاش، اینا از جمله نفرات حاضر در اردوی نیجریه هستند که جدا از اونها 10 بازیکن هم در 5 لیگ برتر دنیا حضور دارند و امسال در لیگ قهرمانان اروپا، لیگ اروپا و لیگ کنفرانس اروپا بازی کردن که نشون دهنده سطح بالای فنی و آمادگی بازیکنان تیم ملی نیجریه است. البته که نیجریه به جام جهانی راه پیدا نکرده، اما کسب رتبه سوم جام ملت‌های آفریقا، رتبه 26 فیفا و حضور تعداد بسیاری از بازیکنانش در لیگ‌های درجه یک اروپایی و با توجه به سابقه‌ای که از نظر قدرت بدنی و بازی فیزیکی نیجریه در ذهن داریم نشون میده کار ما برای شکست دادن نیجریه بسیار سخته. و چه خوب که ما قبل از جام جهانی و در راه آماده سازی تیم ملیمون با چنین تیم قدرتمندی مسابقه میدیم. برگزاری تمرینات تیم ملی ایران در منطقه بلیک در نزدیک آنتالیا هم با استقبال رسانه‌های ترکیه‌ای و خبرنگاران این کشور روبرو شده، به طور کامل اون رو پوشش دادن و حتما فردا هم به آخرین اخبار و اتفاقات تیم ملی میپردازیم در مورد بازی با نیجریه و پس از اون بازی که 11 با کاستاریکا هم داریم صحبت خواهیم کرد. خیلی ممنونم از شما، تا فرصت بعدی خدا نگهدار.
یه کارت زرد میده،
قرمز رو مستقیم بهش نشون میده
و اخراج میشه.
اما کارت سبز و آفساید رو برای پایکار بودن در این روزها و محکوم کردن جنایت‌های آمریکا و اسرائیل به ساسان انصاری کاپیتان فولاد خوزستان، محمد رضا خیرالله زاده قهرمان پارالمپیک و جهان در رشته جودو و بهنام ابوالقاسم پور مدیر عامل باشگاه استقلال خوزستان دیدن.
پرونده ورزش ایران روی میز آفساید. سرخط خبرهای والیبال، کشتی فال، وشو، تکواندو، جودو، هندبال.
به نام خدا. عرض سلام دارم خدمت شما، همچنین خدمت همه شنونده‌های محترم. آرزو میکنم که هموطنان عزیزم هر جای ایران که هستند شاد و سلامت باشند. ما در پرونده های پیشین در همون ابتدای جنگ یک پرونده ای رو داشتیم و تأکید کردیم بر ضرورت ساماندهی حقوقی ورزش ایران. این ساماندهی حقوقی یعنی که حالا تمام این مکاتبات، تمام این کارهایی که تا امروز شده دال بر تقاضای محکوم کردن جنگ توسط محاکم ورزشی، توسط مراجع ورزشی مختلف، اینکه حالا فدراسیون ها همه تلاش بکنن که در مکاتباتشون مراتب محکوم کردن این جنگ رو بگیرن از فدراسیون‌های مختلف، از همسایه‌هامون، از کشورهای دیگه، از فدراسیون‌های جهانی، اینا همه سر جای خودش اقدام درستی. اما یکی از بهترین اقداماتی که میشه انجام داد و باید انجام بدیم، یکی از کارهای ضروری که به نظر من کمتر از جبهه اصلی جنگ نیست و خودش یک سنگر بسیار مهمه برای ورزش، که باید الان آقای وزیر ورزش، آقای خسرو وفا و رؤسای فدراسیون‌های ورزشی ما برای اون یک تمهیدات ویژه‌ای بیاندیشند، صیانت و پاسداری از بیت المال، از بودجه ورزشی ماست، از پول این مرز و بوم و این کشور و این مردمه، این بیت المالی که دست دوستان هستش. حالا چرا بیت المال؟ در واقع جنگ باعث شده که یک سری از معاهدات ورزشی ما به خطر بیفته، یک سری از قراردادهای حقوقی ما دچار مشکل بشه و بندهای فورس ماژور قراردادها فعال بشه. در این شرایط ما شاهد شروع شکایت شدن از حالا فدراسیون‌های ورزشیمون، باشگاه‌ها و تیم‌های مختلف هستیم. خب اتفاقی که ما قبلا هشدارش رو داده بودیم کم کم دیگه داره شروع میشه و ما الان اگه یه مروری بکنیم سرخط اخبار ورزشی رسانه‌های مختلف رو میبینیم که تقریبا تمام پرونده‌های خارجی ما داره به جریان میفته، پرونده‌ها و قراردادهای خارجیمون داره در واقع مطرح میشه در مراجع قضایی و حقوقی و دارن از ما شکایت میکنن. حالا در واقع اون طرف هم یا اون مربی، اون بازیکنی که اینجا ورزش میکرده، اینجا بازی میکرده، اینجا تمرین میداده، اینجا کار میکرده، الان به حال فکر زندگی خودشه و داره شکایت میکنه، میره تو بندهای فورس ماژور و طبیعتاً در یک دعوای حقوقی اون طرفی هم تلاش میکنه تا حد اکثر اون ضرر زیانی که دیده رو از ما بگیره. حالا این ضروریه. یه وقتی از قرارداد ویلموت بود ما میگفتیم آقا شرایط جنگی نبوده، دنبال مقصر بودیم، آقا بریم بگردیم ببینیم کی مقصره بیاد خودش این ضرر زیانو بده. الان شرایط جنگیه و هیچ کس مقصر نیست در مجموعه ورزش، بالاخره اتفاقیه که افتاده و الان ضروریه که عرض کردم قبلا هم وزارت ورزش در حوزه حقوقی واقعا یک کمیته مشترک تشکیل بده. هیچ اشکالی نداره اگر ما حتی وکیل خارجی بگیریم، همونطور که خیلی از بازیکنان فوتبال میرن وکلای زبده اسپانیایی رو به استخدام در میارن و از اونها استفاده میکنن، از ظرفیت اونها و تیمهای حقوقی خارجی استفاده میکنن، ما هم در حوزه داخلی وکلای زبده رو داریم، وکلای ایرانی بسیار بسیار قوی رو داریم که میتونن تو این جور شرایط به ما کمک بکنن. همین که در واقع این ظرفیت وجود داره که از وکلای خوب استفاده بکنیم و تو این پرونده‌های حقوقی دست پیشو ما بگیریم، اجازه ندیم که همینطوری نوتیس بیاد، همینجوری هشدارهای شکایت بیاد و خدای نکرده کسی هم نباشه با توجه به این مشکلاتی که حالا اینترنت داره جواب ایمیل ها رو بده یا این سرعت عمل رو نداشته باشیم و طبیعتاً وقتی ما به پای محکمه برسیم که دیگه حکم صادر شده. به نظر میرسه اگر ما با دست فرمون قبلیمون بریم جلو به یک مشکلی میخوریم که بعد جنگ باید انبوهی از ضرر و زیان و جریمه رو ما پرداخت بکنیم و این آسیب میزنه، این پولیه که باید خرج ورزش ما بشه، خرج زیرساخت بشه، با جریمه های آنچنانی مخصوصا تو حوزه فوتبال اینا در واقع آسیب میزنه به منابع مالی ما و ما رو زیر بدهی های سنگین میبره. خواهشم اینه که همه دوستان در فدراسیون های ورزشی، در باشگاه های ورزشی با دقت این قراردادها رو الان دیگه پیگیری بکنن، ایمیل هاشون رو چک بکنن تون تون و سعی بکنن که واقعا به صورت قرارگاهی، به صورت یک شرایط بحرانی این پرونده های حقوقی رو حل و فصل بکنن که با کمترین ضرر و زیان انشالله جمع بشه و امیدوار باشیم که بعد از جنگ بتونیم منابع مالی رو به جای هزینه کردن برای قراردادهای اینچنینی و پرداخت جریمه های سنگین صرف بازسازی زیرساختمون بکنیم. سپاسگزارم. خدا نگهدار.
تن پوش تنم شب من آماده ی رزم در دل تنها شور وطنم منم آن سرباز غیور در یازد توفان باشد کفنم منم آن کس که غرورم نرود گر برود جان باشد وطنم
در مسیر حادثه چون رستم دستان شدیم، افتخار مردم و این مرز جاویدان شدیم. مام میهن مادرم، جان و تنم در راه تو، تا بماند جاودان خورشید عالم تا به تو. اتحاد اینجا سرنگ است، پرچم ایرانمان با ابد باقی بماند، پیشه شیرانمان. لنگر ایمان کشیده عزم را سرفراز، لشکر عشاق اینجا روی عرش در نماز. حکم ما حفظ و حراست از خیان مرزمان، اعتبار ما دعای خیر هر پیر و جوان. سر بلند و پایدار و پرغرور ایران ما، تا ابد باشد بماند پیشه شیران ما. دل من توفان شده به شور از دریا، تن پوش تنم شب من آماده رزم، در دل تنها شور وطنم. منم آن سرباز بلند، دریا زده توفان باشد کفنم. منم آن کس که غرورم نرود، گر برود جا باشد وطنم.
مسئله اصلی ما به نظر من مسئله ایران است. امروز ایران در خطر است و ایران در کلیت خودش برای ما اهمیت پیدا کرده و ما راهی جز ایستادگی و مقاومت نداریم. با مذاکراتی که انجام شد توسط حاکمیت، ایران سعی کرد که کشور رو از افتادن به این جنگ جلوگیری بکنه، اما متاسفانه هیچ راهی برای ما باقی نگذاشتن. یک جمعی فاشیست بین‌المللی، یک پیرمست مغرور به اسم ترامپ و یک جنراتور جنگی به اسم نتانیاهو این جنگ رو بر ما تحمیل کردن. ما ملت جنگ طلبی نیستیم، اما ملت جنگجو یا جنگاوری هست. اینها نمیدونن که در چه دامی افتادن. من متاسفم برای بسیاری از کشورهای غربی و عربی که پشت سر یک پیرمست خودشیفته مغرور و یک جنایتکار جنگی افتادن و حتی اجتناب میکنند از اینکه این تجاوز آشکار رو محکوم کنند. معمولا صحبت میکنن درباره استراتژی خروج. من فکر میکنم که استراتژی خروج از این بحران فعلا و فقط به خواهد لاستعمالی مقاومت و جنگندگیه، فارغ از این که ما اختلافات و مشکلات و نابسامانی ها و انتقادهایی داشته باشیم. الان دیگه وقت این حرف ها نیست و الان وقت این است که ملت ما یک پارچه با همه دیگه که ممکن داشته باشن این جنگ رو به پایان برسونن و انشالله با خوشی که ایرانی ها دارن، با تجربه‌ای که ایرانی ها دارن و با دشمنی که با حد اقل شناخت از ایران وارد این جنگ شده، من مطمئن هستم که ما انشالله موفق و پیروز خواهیم شد. ببینید، اینها یک استانداردهای از پیش تعیین شده و انعقاد شده ای دارن. یه نقطه پوری براشون پدید میاره این استانداردها که نمیتونن بفهمن. مثلا اینکه ایران بعد از شهادت رهبرش بتونه ادامه بده، اینا توی چارچوب‌های تحلیل اینها نبود. اینکه ایران بتونه به شکل موزاییکی و منظم و حساب شده جنگ رو به پیش ببره، اینا تو حساب اینا نبود. مسئله فقط اطلاعاتی است، مسئله تحلیله، مسئله اون عینکی هست که اینها با اون عینک اطلاعات رو تحلیل میکنن. حتما اینها جاسوس دارن، ولی ذهنیت تحلیلی غالب میشه بر اون داده ها و اطلاعات و نمیتونن خوب تحلیل بکنن وضعیت ایران. به نظرم کشور عربی هم ارادت خیانت فکری کردن، الان متوجه شدن که چقدر این امنیت تصنعی آمریکا و اسرائیل براشون شکننده است. بنابراین یک هدف ما به نظرم باید این باشه که بتونیم یک رژیم جدید امنیت منطقه‌ای رو تعریف کنیم و محکم پای اون بیستیم. این که ما جنگ رو به سرعت و غیر حساب شده خاتمه بدیم، این به نظرم کار دقیق و درستی نیست، چون به مجرد این که آتش بسی اتفاق بیفته دوباره همین قصه تکرار خواهد شد. همین رجزخانی ها و همین خوربینی هایی که در وسط ایالات متحده ما مشاهده می کنیم ادامه پیدا خواهد کرد و باز هم ما در تهدید خواهیم. بنابراین الان که این وضعیت پیش اومده، البته خردمندانه، هوشمندانه، به دور از هیجان باید بتونیم جنگ رو به یک نقطه برسونیم. سرنوشت جنگ الان در دست ماست به نظرم، نه در دست آمریکا. از باز کردن جبهه هایی در شمال و یا در شرق به شدت مواظب باشیم که احتراز بشه، چون که اسرائیل دقیقاً همین رو میخواد. میخوان کشورهای دیگر رو وارد بکنن، محتملاً نیروی زمینی کشورهای غیر مسلمان رو هم احتمالاً بخوان وارد بکنن. ما باید خیلی مراقب باشیم. ما در بهترین جای ممکن ایستادیم، یعنی در تنگه هرمز و خلیج فارس. اینجا نقطه اصلی ماست، مزیت ماست و باید همین رو بتونیم ادامه بدیم. نشون دادیم که یک جنگی طول رو دنبال نمی کنیم. پوش بالایی به نظرم تا حالا ما به خرج دادیم در این جنگ و بعدها خواهند گفت. محتملا مطالعات بعدی نشان خواهد داد که چقدر ایرانی ها هوشمند و ماهرانه وارد این جنگ شدن.
معاونت صدای رسانه ملی برگزار می کنند.
پویش ملی من ایرانی هم.
من ایرانی هم.
من ایرانی هم. آرمانم شهان.
محورهای موضوعی.
موج بیعت با رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای.
نمایش قدرت برتر نظامی ایران و آسیب پذیری دشمن.
بازنمایی حمایت جهانی از ملت ایران.
نکوداشت یاد امام شهید و شهدای جنگ رمضان.
وحدت ملی و حمایت از نیروهای مسلح و مدافعان وطن.
انزجار از دشمنان در چهارشنبه پایان سال.
هموطنان عزیز می توانند همراهی خود را با پویش من ایرانیم در قالب‌های صوتی شامل
پادکست، موسیقی، سرود و دلگویه،
متنی شامل
شعر، داستانک و دلنوشته،
تصویری شامل
عکس، طرح گرافیکی و ویدیوی کوتاه به بازوی ادساین خان صدا بات در پیام‌رسان بله
و یا تارنمای 40صدا.ir ارسال فرمایند. آثار منتخب از رادیو، رادیو نما و فضای مجازی شبکه‌های رادیویی پخش و از آثار برگزیده تقدیر خواهد شد.
اگر سر به سر تن به کشتن دهیم، از آن به که کشور به دشمن دهیم.
دبیرخانه پویش ملی من ایرانی.
جونه تو بگر ولی این خاک کنه
با همه وجودمون آیا ایران جانمون هستیم؟
اون میدیم که خاکی
مردم هیچ موقع شکست نخواهد.
جوان پسند.
به نام خالق لحظه های ناب جوونی، جوونا، جوون دلا، جوون پسندیا، سلام. سلام به همه اونایی که در همه این روزهای بهاری با اقدامات همدلانه راه و روش قدم‌های خیر برداشتن رو برای همدیگه در بهار 1405 خیلی خوب بلدن. یه سلام به همه شماهایی که دل و قلبتون برای همدیگه و برای ایران عزیزمون میتپه.
هر جا که حرف از همدلیشه ما مردمی همراه داریم. کی گفته ما یکی یه دونه است؟ 80 میلیون ماه داریم. باید دوباره هم زبون شیم تا رویاهامونو نبازیم. با کار و دستای مقاوم فردای ایرانو بسازیم. بسازی، صبح روشن جهان سلام ایران، از مقاومت بگو بران ایران، کشور شکومند یک تاری، ای نماد عشق و احترام ایران، سبز تو جوانی وطن ایران، سرخ تو شهید در کفن